صفحه 58 16 علی و عاصم. علی علیه السلام بعد از خاتمه جنگ جمل وارد شهر بصره شد. در خلال ایامی که در بصره بود، روزی به عیادت یکی از یارانش به نام علا ابن زیاد حارسی رفت. این مرد خانه مجلل و وسیعی داشت. علی همین که آن خانه را با آن عظمت و وسعت دید، به او گفت: این خانه به این وسعت به چه کار تو در دنیا می خورد؟ در صورتی که به خانه وسیعی در آخرت محتاج تری؟ ولی اگر بخواهی می توانی که همین خانه وسیع دنیا را وسیله برای رسیدن به خانه وسیع آخرت قرار دهی. به اینکه در این خانه از مهمان پذیرایی کنی، صله رحم نمایی، حقوق مسلمانان را در این خانه ظاهر و آشکارا کنی، این خانه را وسیله زنده ساختن و آشکار نمودن حق قرار دهی و از انحصار مطامع شخصی و استفاده فردی خارج نمایی. علا گفت: یا امیرالمومنین، من از برادرم عاصم پیش تو شکایت دارم. امام فرمود: چه شکایتی داری؟ تاریک دنیا شده، جامعه کهنه می پوشد، گوشه‌گیر و منزوی شده، همه چیز و همه کس را رها کرده. امام فرمود: او را حاضر کنید. عاصم را احضار کردند و آوردند. علی علیه السلام به او رو کرد و فرمود: ای دشمن جان خود، شیطان عقل تو را رو بوده است. چرا به زن و فرزند خیش رحم نکردی؟ آیا تو خیال می‌کنی که خدایی که نعمت‌های پاکیزه دنیا را برای تو حلال و روا ساخته ناراضی می‌شود از اینکه تو از آنها بهره ببری؟ تو در نزد خدا کوچکتر از این هستی. عاصم گفت: یا امیرالمومنین، تو خودت هم که مثل من هستی، تو هم که به خود سختی می‌دهی و در زندگی بر خود سخت می‌گیری، تو هم که جامعه نرم نمی‌پوشی و غذای لذیذ نمی‌خوری، بنابراین من همان کار را می کنم که تو می کنی و از همان راه می روم که تو می روی. امام فرمود: اشتباه می کنی، من با تو فرق دارم، من سمتی دارم که تو نداری، من در لباس پیشوایی و حکومتم، وظیفه حاکم و پیشوا وظیفه دیگری است. خداوند بر پیشوایان عادل فرض کرده که ضعیف‌ترین طبقات ملت خود را مقیاس زندگی شخصی خود قرار دهند و آنطوری زندگی کنند که توی دست ترین مردم زندگی می کنند تا سختی فقر و توی دستی به آن طبقه اثر نکند. بنابراین من وظیفه‌ای دارم و تو وظیفه‌ای. نهج البلاغه، خطبه 207، صفحه 62. 17. مستمند و ثروتمند. رسول اکرم صلی الله طبق معمول در مجلس خود نشسته بود. یاران گرد حضرتش حلقه زده او را مانند نگین انگشتر در میان گرفته بودند. در این بین یکی از مسلمانان که مرد فقیر رنده پوشی بود از در رسید و طبق سنت اسلامی که هر کس در هر مقامی هست، همین که وارد مجلسی می شود باید ببیند هر کجا جای خالی هست همون را بنشیند و یک نقطه مخصوص را به عنوان اینکه شأن من چنین اقتضا می کند در نظر نگیرد، آن مرد به اطراف متوجه شد. در نقطه ای جایی خالی یافت، رفت و آنجا نشست. از قضا پهلوی مرد ثروتمندی قرار گرفت. مرد ثروتمند جامه های خود را جمع کرد و خودش را به کناری کشید. رسول اکرم که مراقب رفتار او بود به او رو کرد و گفت: ترسیدی که چیزی از فقر او به تو بچسبد؟ نه یا رسول الله. ترسیدی که چیزی از ثروت تو به او سرایت کند؟ نه یا رسول الله. ترسیدی که جامه هایت کثیف و آلوده شود؟ نه یا رسول الله. پس چرا پهلو تهی کردی و خودت را به کناری کشیدی؟ اعتراف می کنم که اشتباهی مرتکب شدم و خطا کردم. اکنون به جبران این خطا و به کفاره این گناه حاضرم نیمی از دارایی خودم را به این برادر مسلمان که درباره اش مرتکب اشتباهی شدم ببخشم. مرد ژنده پوش گفت: ولی من حاضر نیستم بپذیرم. جمعیت گفتند: چرا؟ گفت: چون می ترسم روزی مرا هم غرور بگیرد و با یک برادر مسلمان خود آنچنان رفتاری بکنم که امروز این شخص با من کرد. اصول کافی، جلد 2، باب فضل فقراء مسلمین. صفحه 65 18 بازاری و آبر. مردی درشت استخوان و بلند قامت که اندامی ورزیده و چهره‌ای آفتاب خورده داشت و زد و خوردهای میدان جنگ یادگاری بر چهرش گذاشته و گوشه چشمش را دریده بود، با قدم‌های مطمئن و محکم از بازار کوفه می‌گذشت. از طرف دیگر مردی بازاری در دکانش نشسته بود. او برای آنکه موجب خنده رفقا را فراهم کند، مشتی زباله به طرف آن مرد پرت کرد. مرد آبر بدون اینکه خم به ابرو بیاورد و التفاتی بکند، همانطور با قدم‌های محکم و مطمئن به راه خود ادامه داد. همین که دور شد، یکی از رفقای مرد بازاری به او گفت: هیچ شناختی که این مرد آبر که تو به او اهانت کردی که بود؟ نه، نشناختم. آبری بود مثل هزارها آبر دیگر که هر روز از جلوی چشم ما عبور می کنن. مگر این شخص که بود؟ عجب، نشناختی؟ این آبر همان فرمانده و سپهسالار معروف مالک اشتر نخعی بود. عجب، این مرد مالک اشتر بود؟ همین مالکی که دل شیر از بیمش آب می شود و نامش لرزه بر اندام دشمن می اندازد؟ بلی، مالک خودش بود. ای وای به حال من، این چه کاری بود که کردم؟ الان دستور خواهد داد که مرا سخت تنبیه و مجازات کنند. همین حالا می دوم و دامنش را می گیرم و التماس می کنم تا مگر از تقصیر من صرف نظر کند. به دنبال مالکش در روان شد. دید او راه خود را به طرف مسجدی کش کرد. به دنبالش به مسجد رفت. دید به نماز ایستاد. منتظر شد تا نمازش را سلام داد. رفت و با تضرع و لابه خود را معرفی کرد و گفت: من همان کسی هستم که نادانی کردم و به تو جسارت نمودم. مالک: ولی من به خدا قسم به مسجد نیامدم مگر به خاطر تو، زیرا فهمیدم تو خیلی نادان و جاهل و گمراهی، بی جهت به مردم آزار می رسانی. دلم به حالت سوخت، آمدم درباره تو دعا کنم و از خداوند هدایت تو را به راه راست بخواهم. نه، من آنطور قصدی که تو گمان کرده ای درباره تو نداشتم. سفینة البحار، صفحه 68 19 غزالی و راهزنان. غزالی دانشمند شهیر اسلامی اهل توس بود. در آن وقت، یعنی در حدود قرن پنجم هجری، نیشابور مرکز و سواد اعظم آن ناحیه بود و دارالعلم محسوب می‌شد. طلاب علم در آن نواحی برای تحصیل و درس خواندن به نیشابور می‌آمدند. غزالی نیز طبق معمول به نیشابور و گرگان آمد و سالها از محضر اساتید و فضلا با حرص و ولع زیاد کسب فیض نمود و برای آنکه معلوماتش را فراموش نکند، خوشه هایی کشیده از دستش نرود، آنها را مرتب می نوشت و جزوه می کرد. آن جزوه ها را که محصول سالها زحمتش بود، مثل جان شیرین دوست می داشت. بعد از سالها عازم بازگشت به وطن شد. جزوه ها را مرتب کرده در توبه ای پیچید و با قافله به طرف وطن روانه شد. از قضا قافله با یک عدد دوست و راهزن برخورد. دوستان جلوی قافله را گرفتند و آنچه مال و خواسته یافت می شد یکی یکی جمع کردند. نوبت به غزالی و اساس غزالی رسید. همین که دست دوستان به طرف آن توبره رفت، غزالی شروع به التماس و زاری کرد و گفت: غیر از این هر چه دارم ببرید و این یکی را به من واگذارید. دوست‌ها خیال کردند که حتما در داخل این بسته متاع گران قیمتی است. بسته را باز کردند. جز مشتی کاغذ سیاه شده چیزی ندیدند. گفتند: اینها چیست و به چه درد می‌خورد؟ غزالی گفت: هر چه هست به درد شما نمی‌خورد، ولی به درد من می‌خورد. به چه درد تو می‌خورد؟ اینها ثمره چند سال تحصیل من است. اگر اینها را از من بگیرید، معلوماتم تباه می‌شود و سال‌ها زحمتم در راه تحصیل علم به هدر می‌رود. راستی معلومات تو همین است که اینجاست؟ بلی. علمی که جایش توی بغچه و قابل دزدیدن باشد، آن علم نیست. برو فکری به حال خودت بکن. این گفته ساده عامیانه تکانی به روحیه مستعد و هوشیار غزالی داد. او که تا آن روز فقط فکر می‌کرد که توتیوار از استاد بشنود و در دفاتر ثبت کند، بعد از آن در فکر افتاد که کوشش کند تا مغز و دماغ خود را با تفکر پرورش دهد و بیشتر فکر کند و تحقیق نماید و مطالب مفید را در دفتر ذهن خود بسپارد. غزالی میگوید من بهترین پندها را که راهنمای زندگی فکری من شد از زبان یک دزد راهزن شنیدم. غزالی نامه صفحه 116 صفحه 71 ابن سینا و ابن موسکویه. ابو علی سینا هنوز به سن 20 سال نرسیده بود که علوم زمان خود را فرا گرفت و در علوم الهی و طبیعی و ریاضی و دینی زمان خود سرآمد عصر شد. روزی به مجلس درس ابو علی ابن موسکویه، دانشمند معروف آن زمان، حاضر شد. با کمال غرور گردویی را به جلو ابن موسکویه افکند و گفت مساحت سطح این را تعیین کن. ابن موسکویه جزوه‌هایی از یک کتاب که در علم اخلاق و تربیت نوشته بود به جلو ابن سینا گذاشت و گفت تو نخست اخلاق خود را اصلاح کن تا من مساحت سطح گردو را تعیین کنم. تو به اصلاح اخلاق خود محتاجتری از من به تعیین مساحت سطح این گردو. بوعلی از این گفتار شرمسار شد و این جمله راهنمای اخلاقی او در همه عمر قرار گرفت. صفحه 73 21 نصیحت زاهدان. گرمی هوای تابستان شدت کرده بود. آفتاب بر مدینه و باغ‌ها و مزارع اطراف مدینه به شدت می‌تابید. در این حال مردی به نام محمد ابن منکدر که خود را از زهاد و عباد و تارک دنیا می‌دانست، تصادفاً به نواحی بیرون مدینه آمد. ناگهان چشمش به مرد فربه و درشت اندامی افتاد که معلوم بود در این وقت برای سرکشی و رسیدگی به مزارع خود بیرون آمده و به واسطه فربهی و خستگی به کمک چند نفر که اطرافش هستند و معلوم است کس و کارهای خود او هستند راه می رود. با خود اندیشید این مرد کیست که در این هوای گرم خود را به دنیا مشغول ساخته؟ نزدیکتر شد. عجب، این مرد محمد ابن علی ابن حسین داخل پرانتز امام باقر است. این مرد شریف دیگر چرا دنیا را پیجویی می کند؟ لازم شد نصیحتی بکنم و او را از این روش باز دارم. نزدیک آمد و سلام داد. امام باقر نفس زنان و عرق ریزان جواب سلام داد. آیا سزاوار است مرد شریفی مثل شما در طلب دنیا بیرون بیاید، آن هم در چنین وقتی و چنین گرمایی، خصوصا با این اندام فربه که از من باید متحمل رنج فراوان بشوید؟ امام فرمود چه کسی از مرگ خبر دارد؟ چه کسی می داند که چه وقت می میرد؟ شاید همین الان مرگ شما رسید. اگر خدای نخواسته در همچو حالی مرگ شما فرارسد، چه وضعی برای شما پدید خواهد آمد؟ شایسته شما نیست که دنبال دنیا بروید و با این تن فربه در این روزهای گرم این مقدار متحمل رنج و زحمت شوید. امام باقر دستها را از دوش کسان خود برداشت و به دیوار تکیه کرد و گفت اگر مرگ من در همین حالا برسد و من بمیرم، در حال عبادت و انجام وظیفه از دنیا رفتم، زیرا این کار این طاعت و بندگی خداست. تو خیال کرده ای که عبادت منحصر به ذکر و نماز و دعاست؟ من زندگی و خرج دارم. اگر کار نکنم و زحمت نکشم، باید دست حاجت به سوی تو و امثال تو دراز کنم. من در طلب رزق می روم که احتیاج خود را از کس و ناکس سرد کنم. وقتی باید از فرارسیدن مرگ ترسان باشم که در حال معصیت و خلافکاری و تخلف از فرمان الهی باشم. نه در چنین حالی که در حال طاعت امر حق هستم، که مرا موظف کرده بار دوش دیگران نباشم و رزق خود را خودم تحصیل کنم. زاهد گفت: عجب اشتباهی کرده بودم، من پیش خود خیال کردم که دیگری را نصیحت کنم. اکنون متوجه شدم که خودم در اشتباه بودم و روش غلطی را می پیمودم و احتیاج کاملی به نصیحت داشتم. بهارالانوار جلد 11 22 در بزم خلیفه. متوکل خلیفه جبار عباسی از توجه معنوی مردم به امام هادی بیمناک بود و از اینکه مردم به طیب خاطر حاضر بودند فرمان او را اطاعت کنند رنج می برد. سعایت کنندگان هم به او گفتند ممکن است علی ابن محمد باطنن قصد انقلاب داشته باشد و بعید نیست اسلحه و یا لااقل نامه هایی که دال بر مطلب باشد در خانه اش پیدا شود. لذا متوکل شب بی خبر و بدون سابقه، بعد از آن که نیمی از شب گذشته و همه چشم ها به خواب رفته و هر کسی در بستر خیش استراحت کرده بود، عده ای از دشخیمان و اطرافیان خود را فرستاد به خانه امام که خانه اش را تفتیش کنند و خود امام را هم حاضر نمایند. متوکل این تصمیم را در حالی گرفت که بزمی تشکیل داده مشغول میگساری بود. مأمورین سرزده وارد خانه امام شدند و اول به سراغ خودش رفتند. او را دیدند که اتاقی را خلوت کرده و فرش اتاق را جمع کرده، بر روی ریگ و سنگ ریزه نشسته، به ذکر خدا و راز و نیاز با ذات پروردگار مشغول است. وارد سایر اتاقها شدند، از آنچه می‌خواستند چیزی نیافتند. ناچار به همین مقدار قناعت کردند که خود امام را به حضور متوکل ببرند. وقتی که امام وارد شد، متوکل در صدر مجلس بعض نشسته مشغول میگساری بود. دستور داد که امام پهلوی خودش بنشیند، اما امام نشست. متوکل جام شرابی که در دستش بود به امام تعارف کرد. امام امتناع کرد و فرمود: به خدا قسم که هرگز شراب داخل خون و گوشت من نشده، مرا معاف بدار. متوکل قبول کرد. بعد گفت: پس شعر بخوان و با خواندن اشعار نغز و غزلیات آبدار محفل ما را رونق ده. فرمود: من اهل شعر نیستم و کمتر از اشعار گذشتگان حفظ دارم. متوکل گفت: چاره ای نیست، حتما باید شعر بخوانی. امام شروع کرد به خواندن اشعاری که مضمونش این است: قله های بلند را برای خود منزلگاه کردند و همواره مردان مسلح در اطراف آنها بودند و آنها را نگهبانی می کردند، ولی هیچ یک از آنها نتوانستند جلوی مرگ را بگیرند و آنها را از گزند روزگار محفوظ بدارند. آخرالامر از دامن آن قله های منیع و از داخل آن حصن های محکم و مستحکم به داخل گودال های قبر پایین کشیده شدند و با چه بدبختی به آن گودال ها فرود آمدند. در این حال منادی فریاد کرد و به آنها بانگ زد که کجا رفت آن زینت ها و آن تاج ها و شکوه و جلال ها؟ کجا رفت آن چهره های پروردی نعمت که همیشه از روی ناز و نخوت در پس پرده های الوان خود از انظار مردم مخفی نگاه می داشتید؟ قبر عاقبت آنها را رسوا ساخت. آن چهره های نعمت پرورده عاقبت الامر جولانگاه کرم های زمین شد که بر روی آنها حرکت می کنند. زمان درازی دنیا را خوردند و آشامیدند و همه چیز را بلعیدند، ولی امروز همانها که خورنده همه چیزها بودند، مأکول زمین و حشرات زمین واقع شدند. صدای امام با تنین مخصوص و با آهنگی که تا اعماق روح حاضرین و از آن جمله خود متوکل نفوذ کرد، این اشعار را به پایان رساند. نشعه شراب از سر میگساران پرید. متوکل جام شراب را محکم به زمین کوفت
و اشکایش مثل باران جاری شد. به این ترتیب آن مجلس بزم در هم ریخت و نور حقیقت توانست غبار غرور و غفلت را ولو برای مدتی کوتاه از یک قلب پر قساوت بزداید. بهارالانوار جلد 2 احوال امام هادی.